مشتری لوکال یا منطقه‌ای داشته باشه، مشتری ملی داره. خب 90 میلیون مشتری داره، بحثای پستش رو داریم با تخفیف داریم اعمال میکنیم. خب ببینید اینها وجود فناوریه که باعث میشه خب که افراد هم بتونن بازار بیشتری داشته باشن، هم مخاطبانی، و هم اینکه تسهیل اینکه من بتونم به مخاطب به راحت ترین شکل کتاب رو برسونم.
بله.
اینها نمونه هایی هست که داره اتفاق میفته، ولی قطعا با اون ایدئالی که مد نظر هست خیلی فاصله.
چی باید این کارو انجام بده؟ شما ناشرا و خانه کتاب و دوستان یه وزارت ارشاد.
ببینید ما وزارت ارشاد هست، به عنوان متولی حوزه فرهنگ کشور هست، خانه کتاب خب مرجعیت کتاب رو داره، باید این حوزه ها رو انجام بده.
خب.
ناشران قطعا باید همراهی کنن تو این قضیه، چون این بازی، این اکوسیستم برای صنعت نشر کشور هست. خب.
خب.
و این فعالیت ها هم تو وزارت خونه شروع شده، هم تو خود خانه کتاب ما داریم به این مسیر، به این سمت میریم، خب که دغدغه ها رو یکی یکی با فناوری حل کنیم و این مشکلات رو که امروز داریم رو انشالله نداشته باشیم، اگر هم هست خیلی کمتر باشه.
انشالله امیدوارم اتفاق بیفته، ولی خیلی فکر می‌کنم هنوز خیلی‌ها به این سنتی بودن پایبندن.
قطعاً همینه. خب اگر ما صحبت می‌کنیم، اگر داریم با شبکه رسانه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، که این خود رسانه هم می‌تونه کمک بده تو این حوزه، که ببینید واقعیتش اینه که ما خب این رو در نظر بگیریم، همه ما تو این مسیر فناوری بگیم 20 سال گذشته، نگیم بیشتر، خب که قابل لمس باشه برای ما. خب ببینید چه عادت‌هایی رو فناوری از برای ما عوض کرده. خب یه موقع‌هایی ما کامپیوتر اگر می‌خواستیم تو خونه بذاریم، می‌گفتن یه جایی باشه که در دسترس، در معرض عموم باشه، و بنا به هزار یه دلیل. خب اینقدر مقاومت کردیم تا امروز دیگه گوشی‌های هوشمند رو همه بچه‌ها دارن. خب ببینید این مسیر مسیری نیست که من شما رقم بزنیم، مسیری هست که به این سمت داره پیش میره. خب و موفق کسانی هستن که از این مسیر استفاده کنن و سوار فناوری بشن، خب، و بتونن با رویکردهای جدید، خب، اتفاقات جدید رو برهم بزنن.
شما
یه بررسی نشرهای دیجیتال کشور رو بفرمایید، خب علارغم این که الان گرونی ها هست، خب ببینید بازار مخاطب به چه صورتیه. ولی من بازم تاکید میکنم این به معنای حس کتاب کاغذی قطعا نیست. خب
نه.
کتاب، من نکته آخری که خدمتتون عرض کنم، کتاب به عنوان محتوایی که باعث سطح آگاهی جامعه میشه، میتونه به صورت کاغذی باشه، میتونه در صفحه دیجیتال باشه، میتونه به صورت انیمیشن، بازی، پویانمایی باشه، خب، و میتونه به صورت پادکست باشه، چون هدف افزایش آگاهی سطح جامعه هست. خب ما به عنوان متولیان این حوزه باید سعی کنیم از این ابزارها
استفاده
برای رشد آگاهی جامعه از
استفاده بکنیم. حالا ما اسم اینو میذاریم هشدار. آقای بابای هشدار دادن، مسئولین محترم، رفقای عزیز، ناشرا، دوستان عزیزی که دارید کار میکنید، هر کسی که دارید فعالیت میکنید، بدونید که دنیای فناوری وای نمیسته شما چی کار میکنید، میره جلو و باید برای اینکه فرهنگ رو حفظ بکنیم و نذاریم از دستمون بقاپنش، با فناوری همگام بشیم. خیلی متشکرم، ممنونم آقای بابای عزیز. این نکته نداری ما از خدمت شما مرخص بشم.
زنده باشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خدا نگهدار، موفق باشید، خداحافظ. خب 0112-2284 گفتن سلام، صبح بخیر، خدا قوت آقای امینیان محترم، لطفاً در مورد آلودگی هوا هم صحبت کنید و مسئولانی که در این مورد کوتاهی کردن رو به چالش بکشید. چرا باید تهران و خیلی از شهر ایران 10 روز هوای بسیار ناسالم داشته باشه؟ اولا که ما از اول که اصلا برنامه رو شروع کردیم در مورد آلودگی هوا صحبت کردیم، مسئولینم تا دلتون بخواد تو برنامه پویش ما به چالش کشیدیم و ازشون خواهش کردیم که یه کاری بکنن، منتها باد و بارون سر کارشون نیومدن، اینا نبودن رسیدگی بکنن به امور، هوا آلوده شده. بقیه مسئولی که میان سر کارشون رو کارشون انجام میدن یا نه معلوم نیست، اما بازم میگیم مسئولین محترم، دوستان عزیز، بزرگان گرانقدر، یه فکری برای آلودگی هوا بکنید، مردم نمیتونن نفس بکشن. خب ممنونم از خانم کاظمی که همدل و همراه با وفای همیشه برنامه هستن به گفته خودشون، و البته به اذن ما هم همینجوری قبول داریم. گفتن که تو رو خدا پیگیری کنید در کردستان، دادگاه دادگستری کردستان، خسارت تأخیر تادیه به صورت ناعادلانه داره ماهانه حساب میشه. دوستان عزیزمون اونجا تو اتاق فرمان هستن، ما سعی میکنیم که باهاشون گفتگو بکنیم و ببینیم که با دوستان کردستان صحبت بکنیم، ببینیم آیا این ماجرا واقعیت داره یا نداره. حتما پیگیری خواهیم کرد. خب ما به هر حال در آستانه چند روز دیگه میلاد با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هست، و اسم حضرت زهرا سلام الله علیها که میاد همه ما یاد فرهنگ فاطمی میفتیم. گفتیم به نام مقدس حضرت زهرا یه بخشی رو اضافه کنیم تو برنامه‌مون به نام فرهنگ فاطمی، که یک بخش ارزشمندی باشه برای همه آدم‌هایی که فکر میکنن فرهنگ حضرت زهرا سلام الله علیها فرهنگ تو خونه نشستن بوده، تفکرش این بوده که فقط تو خونه بوده، یا مثلا فرض کن خیلی ها میگن حضرت زهرا، مثلا ما با رفقای سیاستگزار صحبت میکنیم میگن آقا بعضی همش دوست دارن بگن که مثلا حضرت زهرا فقط تو خونه بوده، بهش ظلم شده. نه، چیز نیست. حضرت زهرا یک بانوی تمام و کمال بوده، کار بیرون میکرده، به همسرش کمک میکرده، یک نمونه دوست داشتنی مادر مهربان بوده، یک همسر ایدئال بوده، یک دختر بی‌نظیر بوده، و یک مجموعی از کمالات انسانی رو در وجود مطهر ایشون میشه دید. و چقدر خوبه که ما هم بتونیم یه بخشایی رو توی این بخش فرهنگ فاطمی با شما در میون بگذاریم از آدم‌هایی که در یک مسیر قرار گرفتن. امروز ما هم یه بخش کوتاهی رو تقدیمتون بکنیم، با ما باشید. خب امروز میخوام با یه نفری آشنا بشید که خیلی برای من، حالا برای ماها قصه زندگیش شاید جالب باشه. ما تو این بخش فرهنگ فاطمی میخوایم الگوهای مختلف بانوان ایرانی رو به شما معرفی کنیم، مخصوصا بانوانی که مسیر زندگیشون یه چیز دیگه بوده و یه چیز دیگه شده. یکی از این افراد خانم فاطمه حقیقتگوی عزیزه که الان پشت خط. خانم حقیقتگوی سلام، صحبتون بخیر.
سلام، شما بخیر.
خیلی منت گذاشتید، متشکرم. میدونم شرایط اصلا خوب نبود برای گفتگو، اما همین که پذیرفتید و همراهی کردید متشکرم. ما قرار بود در خدمت عزیز بزرگوار دیگه ای باشیم، مشکلی پیش اومد که مجبور به تغییر شدیم، اما قصه زندگی شما خیلی جالبه. خانم حقیقت کو، چی شد شما انگلیس زندگی میکردین طبق گفتگویی که من با شما داشتم؟
بله، خواهش میکنم.
یعنی مقیم اونجا بودین؟
مقیم نبودم من، به خاطر اینکه پدر مادرم حالا شرایط برای بچه دار شدن میخواستن اقدام بکنن، من اونجا به دنیا اومدم.
یعنی شما انگلیسی هستید؟
انگلیسی نیستم، ایرانیم، ولی
یعنی متولد انگلیس دیگه.
خب
یه دفعه خانم حقیقتگو یه اتفاقی میفته براش، قصه زندگیتون رو برای مردم ایران تعریف کنید.
من واقعیت اینه که خیلی خانواده، یعنی خیلی با فرهنگ ایران تا یه سنی آشنایی از نزدیک آشنا بودم.
میخوان تا شما حالتون جا بیاد سرحال بشید من بگم؟
نه
چون میدونم. نه خیلی برام جالبه که شما نه اعتقادی به حجاب و نمیدونم ایران و مذهب و اینا داشتید و توی کشور دیگه هم زندگی میکردید، درسته؟
بله، البته من همیشه اونجا زندگی نمیکردم، همیشه در رفت و آمد.
آه، در رفت آمد
ایران و اونجا.
ولی این باورها رو نداشتید؟
نه، سفرم، یعنی پدر من خیلی اهل سفر بودن.
بله.
خیلی زیاد سفر میرفتیم. آره، با فرهنگ های دیگه غیر ایرانی فکر میکنم بیشتر آشنا بودم. و اعتقادات مذهبی خیلی سفت و سختی هم نداشتم.
خب.
حقیقتا تا 18 سالگی که کلن رفتم که اونجا درس بخونم.
درسته. یعنی احساس میکردی که ایران جای خوبی نیست و به درد درس خوندن
نه هم نه من هیچ وقت فکر نمیکنم ایران جای خوبی هست یا جای خوبی نیست. بافت خانواده این مدلی بود که حالا یعنی این من رو سوق میداد به این، اصلا این نبود که من فکر کنم ایران جای خوبی نیست. من خیلی چیزی اصلا نمیدونستم از این شرایطی.
خودتون هم نخواسته بودید که مثلا برید کنجکاوی بکنید؟
چی؟ خودم نخواسته بودم
برید یه تحقیقی بکنید ایران چیه؟
نه واقعا نه، هیچ وقت. آره، اهل ته، یعنی ترغیب نشده بودم واسه تحقیق کردن که ببینم که حالا فرهنگ اینجا چیه، چه تاریخی داره یا هر چی.
چی شد یه دفعه؟
اونجا، یعنی اصلا من تو ایران نبودم که با یکی از کتابه شهید چمران آشنا شدم.
خب.
کتاب خدا بود و دیگر هیچ. و فهمیدم که شهید بزرگواری بودن که دانشگاه برکلی فکر میکنم تو امریکا درس میخوندن، و ولی مسیر زندگیشون طوری تغییر میکنه که به عنوان آدم وطن پرست دوباره بر میگردن ایران و برای این مملکت خدمت میکنن، که حالا مدتی هم البته لبنان بودن.
درسته. و بعد برگشتید ایران، ولی هنوز هم وطن پرست نشده بودید؟
نه، من برگشتم ایران در حالی که وطن پرست شده بودم.
شده بودین؟
بله، یعنی با این تفکر برگشتم ایران که اینجا، یعنی اونجا یه چیزی کمه و یه چیزی نیست، همه چی خیلی خوب بود ولی انگار معنی اصلی نبود.
درست.
داشتم بین به هر حال کسایی زندگی میکردم که معنای متفاوتی از من درک میکردم و خانشامون از زندگی متفاوت بود.
خب ما زمان نداریم مدیریت زمان کنیم.
بله، برگشتم و به عنوان در مورد ایران خیلی خوندم، در مورد فرهنگش و تاریخش، و سالها بعد هنوز مذهبی نبودم. با شهادت سردار سلیمانی اعتقادات مذهبی من کلن
دوچاره
تغییر کرد.
الان هم از چند وقتی بار شنیدم که میرین کرمان سر میزنید به مزار سردار. هر وقت بله. حالتون بده میرین اون بر، درسته؟
بله.
و حالتون خوب میشه. یه عالی. دختر عالی میشه. خب خیلی هم خوبه. یه دختر ایرانی که به مذهب مثلا نگاهی به مذهب نداشته، نگاهی به ایران نداشته، یه هویت دچار تحول میشه. به نظر شما مسیر دختر ایرانی انقلابی مسیر همواری هست برای اینکه موفقیت برسه؟ و یا اینایی که میگن نمیشه و ایران جایی برای پیشرفت نداره، یا حجاب وقتی بذاری رو سری سرت بکنی، چادر سرت بکنی، دیگه باید بشینی یه کنجی و یه گوشه‌ای و جلوی پیشرفتت گرفته میشه؟ از نگاه شمایی که تغییر کردید، آیا شدنیست یا نیست؟
حتما شدنیه. من الان خیلی فعالیت‌های زیادی دارم. به هر حال اینجا دانشگاه رفتم. من دانشگاه تهران ارتباطات خوندم.
بله.
و در همین زمینه کار میکنم. ولی ماجرا اینه که حدودا میگم 22 تا کشورم دیدم، آخرش به این نتیجه رسیدم که این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. اون معنیه رو فقط بین آدمایی که مثل خودمونن میتونیم پیدا بکنیم، و اگر ماجرای خدمت کردن باشه فقط تو این خاک میتونیم خدمتت، یعنی اصیل ترین کاری که میتونیم بکنیم رو داشته باشیم. در مورد حجاب فرمودین، ماجرای حجاب یه پارچه چند گرمیه که رو سرمونه، که من همیشه با خانم فکر میکنم برای چی با حجاب داشته باشم، همه چیز رو رعایت میکنم دلست. اما حالا حجابم نداشتم ولی این پاچه حرف میزنه، حرف میزنه که من اعتقادات دیگم چیه، من دست نمیدم، من نمیدونم گوشت ذبح میخورم، من مشروب نمیخورم، همه اینها رو بدون اینکه خودم حرف بزنم داره حرف میزنه با بقیه. علاوه بر این که مهمترین کارکرش اینه که واقعا اعتقاد دارم نگاه جنسیتی رو کم میکنه در جامعه و اصالت رو میده به کار و تفکر یک خانوم. احسنت. این رو دارم با اعتقاد بهش میگم چون زندگی کردم.
آفرین. هر دو زندگی رو تجربه کردم. هر دو تاش هم تجربه کردم.
بله.
درسته.
بله دقیقاً.
کسی داره این حرفو میزنه که هم زندگی رو در اون مقطع و با اون مدل پوشش و این با این مدل پوشش تجربه کرده و الان داره میگه باهات حرف میزنه. خیلی متشکرم. و خیلی خیلی بیشتر متشکرم از اینکه افتخار دادید به من و علی رغم اینکه نهمانی نشده بود با شما منت سر من گذاشتید و روی آنتن با ما گفتگو کردید. انشالله تجربه های شما رو بیشتر و بیشتر بشنویم در رسانه‌های مجازی و مردم مخصوصا دختران ما بیاموزند و بدانند که چقدر حجاب میتونه بهشون و پوشش میتونه بهشون اصالت بده. خیلی متشکرم.
متشکرم. سلامت باشید.
ممنونم خانم فاطمه حقدی عزیز.
شنوندگانم خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
و با این گفتگو از خدمت شما مرخص میشیم. امیدواریم که با فرهنگ فاطمی همدل و همراه باشید و این فرهنگ فاطمی برنامه پویش رو هم دنبال بکنید. ما همچنان کنار شما خواهیم بود در روزهای آینده. تا پنجشنبه و سلامی دیگر. بدرود.
اینجا رادیو فرهنگ 8:47 دقیقه است. در ادامه برنامه ها مجلس در گذر زمان.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای دکتر علی تتری نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره آخرین رئیس مجلس سنای ایران و قاضی دوران قاجار و پهلوی و عهده‌دار مشاغل مهم دولتی و قضایی و قانونگذاری در سراسر دوران پهلوی می شنوید. سید محمد سجادی.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه‌های گذشته ما رؤسای مجلس سنا رو خدمت شما معرفی کردیم. امروز در حقیقت آخرین رئیس مجلس سنا در دوره پهلوی رو قصد داریم خدمت شما در دقایق پیش رو معرفی کنیم. سید محمد سجادی به عنوان آخرین رئیس مجلس سنا در تاریخ پارلمان ایران از ایشون یاد میشه. این نکته رو خب همینجا اشاره بکنم. همونطوری که در برنامه پیشینم اشاره شد، مجلس سنا حیات خودش رو از سال 1328 تا سال 1357 در 7 دوره به دست آورد و در این دوره در مجموع 5 رئیس به خودش دید که در برنامه پیشین شرحی از زندگی و زمانه هر یک از این رؤسا را خدمت شما عرض کردیم. اما امروز در خصوص سید محمد سجادی که به عنوان آخرین رئیس مجلس سنا هست، این نکته رو خدمت شما عرض کنم که ایشون فرزند آیت الله حاج میرزا یحیی مجتهد و نوه دختری آیت الله میرزا حسن آشتیانی از روحانیون متنفذ دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود که در سال 1287 خورشیدی در تهران متولد شد. سید محمد سجادی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش رو در تهران گذروند، اما پس از اخذ دانشنامه لیسانس از مدرسه عالی حقوق به استخدام وزارت عدلیه در اومد. سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در این کشور موفق به اخذ دکترای حقوق و اقتصاد شد. چون پس از بازگشت به ایران به سال 1310 خورشیدی به سمت دادستان مشهد و سپس دادستانی استانهای خراسان و دادیاری دیوان عالی کشور منصوب شد. سجادی در سال 1317 ابتدا به کفالت وزارت راه تعیین شد و پس از اون در شهریور 1318 به سمت وزارت راه منصوب شد. یعنی این نخستین باری بود که ایشون به سمت وزارت منصوب می شد. در اواخر شهریور ماه سال 1320 پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، سجادی کسی بود که در اصفهان به ملاقات رضا شاه رفت. یعنی این نکته رو من خدمت شنوندگان توضیح بدم، زمانی که رضا شاه از قدرت کنارگیری کرد و یا معزول شد، خب به سمت جنوب ایران حرکت کرد. سجادی مأمور شد که بین رایشون رو ملاقات بکنه و در اونجا ترتیبی بده که تمام اموالیشون و تمام دارایی های رضا شاه، هم از منقول و غیر منقول، در قبال یک شاخ نبات به فرزندش هبه بشه. یعنی کار انتقال قانونی اموال رضا شاه رو به محمد رضا شاه پهلوی بر عهده سید محمد سجادی اون موقع گذاشتن. سجادی در سال 1322 در حالی که ریاست بانک رهنی ایران رو بر عهده داشت، به اتفاق عده‌ای از رجل سیاسی و افسران نظامی به جرم طرفداری از کشور آلمان توسط متفقین دستگیر شد و نزدیک به یک سال در شهر عراق ایشون بازداشت و زندانی بود. سجادی پس از آزادی از زندان مدتی در چند بنگاه اقتصادی مسئولیت داشت، تا اینکه در سال 1326 در کابینه ابراهیم حکیمی به سمت وزارت اقتصاد ملی منصوب شد. از 3 آبان 1327 تا پایان اسفند 1328 در کابینه محمد ساعد ترتیب در سمت‌های وزارت فرهنگ، وزارت دادگستری هم منصوب شد. سجادی از اول اسفند 1332 تا بهمن 1357، یعنی از دوره دوم تا هفتم مجلس سنا، مقام سناتوری تهران هم بر عهده داشت و از دوره چهارم تا هفتم هم نایب رئیس مجلس سنا بود. او همچنین در این سالها در پست‌های مثل وزارت دارایی، وزیر مشاور کابینه، معاون نخست وزیر، سرپرست وزارت بازرگانی و امور اقتصادی فعالیت داشت. در دوره هفتم مجلس سنا که در حقیقت میشه آخرین دوره مجلس سنا و حیاتش از سال 54 آغاز شده بود، ایشون در حالی که نیابت این مجلس رو بر عهده داشت، پس از اینکه شریف امامی به نخست وزیری منصوب شد، سجادی در ششم شهریور ماه 1357 ریاست مجلس سنا انتخاب شد و تا 22 بهمن 57 در اون سمت باقی موند و از این رو هست که ایشون رو به عنوان آخرین رئیس مجلس سنا در تاریخ ایران ما میشناسیم. سجادی در 24 دی 1357 دو روز قبل از رفتن شاه از ایران به اتفاق 8 نفر دیگر از چهره‌های سیاسی به عضویت شورای سلطنت هم منصوب شد. این شورا در حقیقت قصد داشت تمام امور مملکت رو بعد از شاه بر عهده بگیره و مملکت رو مدیریت بکنه. پس از انقلاب هم خب سجادی در زمره چهره‌هایی بود که باید مورد تعقیب قرار میگرفت. اما برخی از علما به ویژه آیت الله آشتیانی که وابستگی با سید محمد سجادی داشتن، واسطه شدن که دولت از تعقیب و اعدام ایشون منصرف بشه. در نتیجه ایشون تا زمان مرگش در سال 1366 در سن 88 سالگی فوت کرد، در تهران به نوعی به صورت مخفیانه زندگی میکرد. سجادی به زبانهای فرانسه، انگلیسی هم تسلط کامل داشت و کتابی هم با عنوان اصول رژیم پارلمانی و انطباق اجرای آن در ایران به زبان فرانسه تألیف کرده. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان، صحبت‌های آقای دکتر علی تتری نویسنده و تاریخ پژوه رو درباره سید محمد سجادی شنیدید. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که دکتر سید محمد سجادی ملقب به تمدن الملک، یکی از مهمترین افراد خاندان سجادی ایران و از مهمترین رجال دوره قاجار و پهلوی و فرزند سید میرزا یحیی و نوه سید میرزا محمد باقر ملقب به صدرالعلما بود و سید ابوالقاسم شاعر متخلص به ذره، استاد دانشگاه مسکو، مترجم، روزنامه‌نگار، دبیر، لغتشناس و ایرانشناس و سید ابوالفضل تاجر فرش برادران ایشان بودند. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی برمازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و ماسه.
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. از همدلی تا همزبانی،
در برابر دشمن همه با هم باشید. اختلافاتی وجود داره در بین اقشار مختلف یا جناح‌های سیاسی مختلف، اختلافاتی هست باشه، لیکن در مقابل دشمن مثل دوران جنگ 12 روزه همه در کنار هم قرار بگیریم. این یک عامل بسیار مهم برای اقتدار ملیه کشور عزیزمون هست.